عنوان بحث أصول بود و مباحثی که من پرداختیم در قلمرو فلسفه اصول بود. تا حال 4 مبحث رو طی کردیم. یکی مبحث مبادی پژوهی اصول بود، بحث از مبادی اصول، چیستی مبادی، تقسیمات مبادی، نسبت و مناسبات مبادی با مسائل و نقد آراء اصحاب در مبادی پژوهی اصول طی تاریخ این علم و ارائه آفات و آسیب هایی که در حوزه مبادی پژوهی مورد ابتلاع اصولیون هست و ارائه نظرات و طبقه‌بندی که نسبت به مبادی قابل تر بود و سرانجام طرح این بحث که مبادی پژوهی از بیان مبانی کامل و تام دانش اصول کفایت نمی کند و اجازه که مبادی پژوهی از علم اصول حذف و در قالب دانشی به عنوان فلسفه اصول سامون پیدا کنه. این رو ما اجمالا در بخش مبادی پژوهی بحث رو به اینجا منتهی کردیم که از اونجا که عمده مباحث مربوط به مبادی در غیر اون علم باید مطرح بشه، پس بنابراین در اصول هم نباید مبادی پژوهی مطرح میشود و دانش دیگری به عنوان فلسفی اصول باید سامان پیدا کنه که به این مبحث اونجا به طور کامل پرداخته بشه. اما در این حال مبادی چون به دسته های مختلفی تقسیم میشوند و در یک تقسیم بندی به مبادی غریبه و غیر غریبه یا بگیم وسیطه قابل تقسیمن، چون مبادی همون مبانی هست، منتها مبانی به مبانی بعیده، وسیطه و غریبه تقسیم می شوند. مبانی بعیده رو ما جز مبادی قلمداد نکردیم، گفتیم مبانی بعیده هیچ تماس مستقیم و مباشری با دانش ندارن، در نتیجه در زمره اون دانش قطعا نیستن. اما در میان مبانی وسیطه و غریبه مسائلی هستند که به نحوی با مسائل مرتبطند، ارتباط وسیق دارند، به ویژه در بین مبادی غریبه. آره، از مبادی به صورتی هستند که از مسائل قابل تفکیک نیستند، یا یک مبحث با دو زاویه دیدن، یعنی از حیثی مبدع انگاشته می شوند، از حیثی دیگر مثلا. به این دلیل طبعا در همون علم باید بحث شد، چون از حیثی مثلا، یا به این جهت که آنچنان در پیوند با مسئله هستند و مماس با مسئله هستند که لاجرم همونجا باید بحث بشه تا مسئله طرح بشه، بدون این که مسئله این مبدع در همون علم مورد بررسی قرار بگیره مسئله زمینه طرح پیدا نمی کنه. لحاظا لاجرم در همون علم باید مطرح شه. ما آمدیم مبادی غریبه رو به دو دسته مبادی ممتزجه و غیر ممتزجه تقسیم کردیم. اون دسته از مبادی که از دانش قابل تفکیک نیستن به هر دلیلی، از جمله یا چون آنچنانند که از یک زاویه مبدند از زاویه دیگر مسئله، پس نمیشه در علم دیگه بحث بشه، در یه علم بحث بشه. یا اینکه آنچنان مماس با مسئله هستند که حل و فهم مسئله در گروه مطرح شدن مبدأ در همونجا یا به دلیل دیگری. اینا رو ما گفتیم مبادی ممتزجه. اما اون دسته از مبادی که چون این امتزاجی با مسائل ندارن، میتوانن در غیر این علم، در یه دانش دیگری که نامش میشه گذاشت فلسفه مضاف به اون علم، اونجا مطرح بشن. با این تقسیمی که ما میکنیم، یک معضل تاریخی، یک نزاع تاریخی در علم حل میشه و اون این است که امروز هم میمداری بحث مرتبط میشه، این که میگویند علم، اجزاء علم چند است؟ آیا اجزاء علم سه است؟ مبادی، موضوع و مسائل، یا فقط مسائل اجزاء علم هست؟ این نزاع قدیمی بین همه اهل علم و جمله اصولی. برخی به جد و محکم فلسفه هم به این قضیه پرداختن، میگن نخیر، علم فقط باید به مسائل بپردازه، مبادی در علم دیگری باید هر شد. بعضی دیگه مثال میارن، میگن ببینید این مطالب لزومن میبایست که در همون علم مطرح بشه. سر این که این معضل حل نمی شده، عدم توجه به این تفکیکی است که ما انجام دادیم و با این تفکیک مسئله حل میشه. یعنی این که بگیم مبادی جزء یک علم هست یا نیست، علل اطلاق پاسخ مثبتی و منفی نداره. مطلقا جزء علم است یا مطلقا جزء علم نیست، هر دو نظر رو ما قبول نداریم. ما نظر سومی رو بررسی مبنامون مطرح میکنیم، با اونیم که مبادی ممتزجه جزء از اجزاء اون علم است، چون ممتزج است به اون علم، و مبادی غیر ممتزجه میتونه از علم خارج بشه و در علم دیگری مطرح شه. با این مبنایی که ما پیشنهاد میکنیم و با این تفکیک، یه نزاع تاریخی بین اصحاب علم در مسئله اجزای علوم حل میشه. در مبادی پژوهی ما بحث مفصلی کردیم، سپس وارد مسائل فلسفه اصول شدیم که در فلسفه اصول ما 22 مسئله داریم، 22 فصل برای فلسفه اصول طراحی کردیم که پاره‌ای از این مسائل همون مباحثی هستند که تحت عنوان مبادی در ادبیات سنتی علم اصول مطرح میشه. ما تا اینجا علاوه بر مبادی پژوهی اصول، از مسائل فلسفی اصول 3 مسئله رو بررسی کردیم. یک، تعریف علم اصول، که در اونجا ما همه تعاریف تاریخ اصول رو آوردیم، نقد کردیم و 8 تعریف نقطه عطف رو نقد جدی‌تر کردیم، همه رو کنار گذاشتیم و تعریف جدیدی رو ارائه کردیم. از تعریف سید مرتضی که نخستین تعریف در اصول شیعه است، تا تعریف از امام رضوان الله علیه و شهید صدر، اینا رو نقد کردیم و تعریف جدیدی ارائه شد. مبحث دومی که بحث کردیم موضوع علم اصول بود، که در چیستی موضوع علم، کلن موضوع مندی علم و عدم موضوع مندی آن، و آراء مختلفی که در موضوع علم بود و نیز علم اصول، یعنی در دو لایه کبروی و صغروی بحث کردیم، این که مطلقاً علم موضوع مند است یا نه، و یا برخی موضوع مندن بعضی موضوع مند نیستن، این که موضوع علم علل اطلاق چیست، و احیاناً تا برسیم به لایه مباحث صغروی، در افق بحث صغروی راجع به علم اصول، که حالا علم اصول آیا موضوع مند است یا نیست، موضوعش چیست، و مباحثی که آرائی که در اینجا مطرح شده، اینها رو ترک کردیم و بررسی و نقد شد و نظر خودمون رو عرض کردیم. مسئله سومی که در فلسفه اصول قابل طرح و ما هم بررسی کردیم، مسئله مسائل پژوهیه. مسئله علم چیست و مسائل علم اصول کدام است؟ در مسائل علم اصول آراء مختلف بود و مبحث ملاک اصولیت مسئله رو مطرح کردیم. باز مثل سایر مباحث که بنامون بر این است که تمام تاریخ اصول رو مرور کنیم و همه آراء رو بیاریم وسط و همه رو نقد و بررسی کنیم و سپس رأی مختار یا رأی جدید ارائه کنیم. در مسئله پژوهی هم همین کار کردیم. ما اومدیم ملاکات رو که همه اصولیون گفته بودن مطرح کردیم و حدود 10 ملاک یا 10 تعبیر در تعیین ملاک اصولیت مسئله از سلف برای ما باز مونده بود. همه رو بررسی کردیم و یه مسئله حل ناشده در کار علمی سلف بود که گفتیم اول باید اون حل بشه، بعد بریم سراغ ملاک و طبقه بندی مسائل. و اون مناهج و روش های در واقع تفکیک مبدأ از مسئله است. این بحث خیلی مهمه. ما به روش شناسی اول باید بپردازیم، بعد ملاک گذاری. این مطلبی که عرض میکنم همه جا کاربرد داره، یعنی در موضوع شناسی و سخن از مسئله موضوع مندی و موضوع علم هم همین مطرحه. در مسئله تعاریف هم همین بود. ما در همینا میگفتیم که اول از روش شناسی باید آغاز کرد، اول بگید روش تعریف چگونه باید باشد تا بعد برید تعریف درست ارائه کنید. و اونجا در اون بحث تعریف هم ملاحظه کردید که یه خلطی که بازی خلط تاریخی بین همین اصحاب اصول واقع شده، خلط بین تعریف پسینی و تعریف پیشینی بود. چون خلط میکردن همه با هم نزاع داشتن و همیشه با هم مشکل داشتن و تعاریف مختلف ارائه شده بود، همه بر هم نقد میکردن. در حالی که بحث تعریف اول باید این روش شناسی تعریف رو حل کنیم. اونجا هم یه نظر جدید ما دادیم، گفتیم که در شرایط تاریخ 2 شرایط رو گفتن در تاریخ منطق: جامعیت، مانعیت، ولی این کفایت نمی کنه. در تعریف علم یه شرط سومی رو هم باید اضافه کرد و اون تعیین جهته. آیا رویکرد شما در تعریف پیشینیست یا پسینیست؟ و اگر اینو مشخص نکنید مسئله ملاک جامعیت و مانعیت هم نمیتونه مشکل رو حل کنه. جامعه نسبت به کی؟ آیا علم مطلوب یا علم محقق، علم موجود؟ اگه جهت تعریف رو مشخص نکنید اصلا مانعیت و جامعیت کارا نخواهد بود. ولی زو شرط سومی رو اونجا اضافه کردیم و گفتیم باید روش شناسی تعریف رو اول بحث کرد و ملاک داد و تعریف. در موضوع هم گفتیم باید روش شناسی کشف موضوع رو باید بحث کرد. در مسائل هم گفتیم روش شناسی رو باید بحث کرد. در مسائل ما به یه نقطه رسیدیم که این تابستان ما درگیر اون بودیم و به یک معنا تمام شد و به معنا تمام نشد. ما مناهج اربعه رو که برای اکتشاف مسئله و طبقه‌بندی مباحث علم از بین مبادی و مسائل و نیز طبقه‌بندی مبادی با هم و مسائل جداگانه، اون 4 منهجی که داده بودیم، این که به کار برود در عمل و کل مباحثی رو که در علم اصول رائجه رو بر اساس اون منهج ما بتونیم طبقه بندی بکنیم، عملا بسیار کار پرزحمتی. و به خاطر داشته باشید ما یه جدولی رو اینجا ارائه کردیم که اون صورت ساده جدول بسیار مفصل و پیچیده است که الان به دست آمده، که دوستان هم تعجب میکردن که الان این جدول چگونه تهیه شد. خواستیم در اون جدول تفکیک کنیم، تفکیک انجام بدیم، ولی اون خام و ساده بود. بعدها خب ما وقت گذاشتیم، دوستان رو راهنمایی کردیم، کار کردن. الان خب اون جدول بسیار تفصیل یافته و صورت نهاییش 100 صفحه ممکنه بشه. الان بیش از 50 صفحه شده، ولی اون وضعیت نهایی رو یه بخشیش رو من به عنوان نمونه کار کردم، دادم به دوستان که برن با همون روال بقیه رو کار کنن. کل کتاب کفایه رو در قالب اون جدول ریختن در 6 ستون که ما تمام مباحثی رو که در اصول و به عنوان نمونه در کفایه که بین کتب اصولی ما در تاریخ اصول بیش از همین اثر و کتاب نازل و منظوره، ناظر به پیش از خیش و منظور پس از خوده، چون جایگاه خاصی داره، مبنای کفایی این کارو کردیم و چاره‌ای نبود، نمیشد شناور این جدول رو تهیه کرد. بررسی کفایه مجموعه مباحثی که در کفایه آمده، اینا در اون جداول ریخته شده در 7 ستون به اصطلاح مورد تحلیل واقع شده، بخش بندی شده، موضوع اصلی، موضوع فرعی، عنوان یا عبارت مطلب در کفایه، سپس سنخ شناسی، اینکه هر مسئله که مطرح شده چه سنخه، آیا از مبانی که در اصطلاح ما به مبادی بعیده میگیم مبانی، که نمیخوام خرچی بین مبانی و مبادی، آیا از مبانی، اگر از مبانی باید بگیم چه لایه از مبانی است، آیا از مبادی، اگر گفتیم مبادی دوباره باز باید بگیم چه لایه از مبادی است. مبادی تقسیماتی داره، مبادی فرادانشی، مبادی فرامسئله. باز اگر حتی میگیم فرادانشی است یا فرامسئله است، باز دوباره باید بگیم که چه رتبه ای داره، رتبه مبدع رو هم مشخص بکنیم. در حال اگر از مبادی شد، مثلا فرامسئله شد، خودش انواع داره، از نوع مبادی زبان شناختیه، از مبادی مبانی معنا شناختیه، از مبادی فرمی که عقلیه، و چه دسته از مبادی است. در همین دسته ها باز دوباره اینا چون لایه دارن، باز لایه هاش باید مشخص کنیم. در ستون آخر برای اینکه این ادعا که میگیم این از مبادی است، نه از مبانی و نه از مسائل، یا از مسائل است نه از مبادی، باید بگیم این مسئله جایگاهش کجاست، حسین و پیشینش چیه، که اگر اینو مشخص کنیم اثبات کردیم اینو اگر میگیم مبادی مسائل نیست. چون وقتی گفتیم این از مبادی، باید بگیم از چه مسئله تولید میکنه، اگر بگیم از مسائل، باید بگیم بچه مبتعی مبتنیست. برای همین جهت ما یه ستونی که ستون آخری باز کردیم که اونجا در واقع مطلب پیشین و پسین رو هم مشخص میکنه، میگیم قبل از این مسئله این مطلب باید حل شده باشه، بعد از این مسئله این مسئله باید مطرح شه، که به این ترتیب در واقع جایگاه هر مطلبی در جغرافیای اون دانش یا مجموعه معرفت مشخص بشه. به این ترتیب مجموع مباحثی رو که در کفایه مرحوم آخوند مطرح کرده رو در این جدول 7 ستونی احتمالا حدود 100 صفحه‌ای که الان که هنوز نمیشم تمام نشده، به حدود 50 چند صفحه تفصیل پیدا کرده، به صلاح در این جدول بریزیم، تجزیه تفکیک کنیم، که این اتفاق یک اتفاق بسیار مهم میخواهد، یک کار علمی بسیار دقیق در تاریخ نشون میشه که هیچ وقت نشده و خیلی از نزاعها رو عینی میکنه، و در اینی که همه نزاعها یا بسیاری از نزاعهای بین اصولیین رو عینی میکنه، با مبنای خودمون ما حل میکنیم، حالی که میگه مبنای ما رو قبول نداشته باشه، اما با مبنا و مشخص هر مطلب رو تعیین میکنیم وضعیتش. این خیلی مهمه، این که این مسئله است نه مبدأ است، مبدأ است مثلا وسیط است یا قریب است، قریب است ممتزج است یا غیر ممتزج است، ما قبلش مبدأ وسیطش چی میشه اگه مبدأ قریب است، اگر مبدأ است مسئله است چی میشه، این مشخص میشه. به این ترتیب ما یک اطلس بسیار گسترده ای از علم اصول رو تونستیم تهیه کنیم. اون چه تلاش میکردیم به عنوان جلد اول این به اصطلاح تحقیق که حاصلش رو در قالب درس در این جلسه عرض میکنیم تدوین کنیم به عنوان درآمدی بر فلسفه اصول، این 100 صفحه زمینی اون میشه، این خود این جزئی از همون جلد اول اون کتاب قلم داد خواهد شد، چون مسئله در واقع مبانی رو که فلسفه اصول است و مبادی رو و نیز مسائل رو از هم تفکیک میکنه و نشون میده وقتی میگیم فلسفه اصول یا مبادی پژوهی و مسائل کدامند، جدول در اون رو در دیدرس فرد میگذاره و مسائل رو از ابهام خارج میکنه. از این کلیگویی‌هایی که همیشه تاریخ اصولیین ما داشتن ما بیرون میایم. اینکه به طور کلی گفته میشه مبادی چون این است، مسائلی چون است، دو تا مثلا دو تا مورد مثال میزنیم و رد میشیم و تو مثال دیگه میبینیم تعارض به وجود میاد، حل نمی کنیم، رد میشیم میریم. اینجا دیگه هیچ مطلبی تو این جدول قصر در نمیره که بلا تکلیف بمونه و در نتیجه کلیگویی نکردیم یا با دو تا مثال ما مطلب رو سرش رو هم نیوردیم، بلکه تمام اصول رو از ابتدا از مباحث علم شناختی که اول علم اصول میاد که علم آیا مثلا تعریفش چیز، موضوعش چیز، موضوع دارد یا ندارد، که اینا بحثاییست که جز مبانی فلسفه و جز فلسفه علم مطلق، نه حتی جز مبادی علم اصول، و تا برسیم اینکه آیا علم اصول موضوع داره، تعریفش چیز و پایاتش چیز، امثال این حرفا، تا برسیم به امارات و اصول عملی، همه اینها در قالب اون جدول جا میگیره و به این ترتیب تکلیف همه مسائل اصول روشن میشه. زمین که در خیلی جهان ما یک تعریف ها یا تأسیس ها یا تقسیم های جدیدی رو قرار کردیم. ما تا اینجا به اصطلاح تو این مدت طی 83 جلسه بحث کردیم که از مجموع اصول 83 جلسه شده، مباحثی که مربوط به فلسفه اصول بوده 50 جلسه شده، و امروز میخوایم مطلب پنجمین مبحث که چهارمین مسئله از مسائل فلسفه اصول است رو آغاز کنیم، و اون مسئله به اصطلاح مبحث نطاق علم الاصول، قلمرو علم اصول، قلمرو علم اصول کجاست؟ یکی از بحث بسیار مهم فلسفه های مضاف به علم ها قلمرو شناسی اون علم. در مسئله قلمرو شناسی ما یه مقدمی را عرض میکنیم، ظاهرم پروژکشن دست بخش اداری بوده و دوستان رو پیش بینی نکردن، شبه جلسات بعد استفاده میکنیم متن رو میبینیم. ما اول مطلبی که باید بررسی بکنیم بایستگی و کارکردهای قلمروشناسی و قلمروگذاری، قلمروگزینی اون رو. اصلا چرا قلمروشناسی میکنیم؟ چه ثمری داره این بحث؟ و چرا باید برای علوم قلمرو تعیین کرد، قلمروگذاری و قلمروگزینی کرد در همه علوم و جمله اصول؟ سه مقام برای علم قابل فرض. در سه مقام ما بایستگی ها و کارکردهای قلمروشناسی و قلمروگذاری رو باید بررسی کنیم. یک مقام ثبوت، دو مقام اثبات، سه مقام استعمال کار بود. مراد از مقام ثبوت این است که اصلا وقتی به علم نگاه میکنیم، علمیت علم، اینکه این علم علم است، تمایز پیدا کنه، استقلال پیدا کنه، استقلال و تمایز این علم از دیگر علم ها، دیگر علم های هموند و همگن این علم، دیگر علم ها که ارتباط وثیق با این علم دارن، یا هموندن هم از او هستن یا همگنن از جنس او هستن، مثلا اصول علم روش شناختی دیگر علم های روش شناختی، یا اصول از علوم فقهی است در مجموع جز علوم فقهی است، پیرا فقهیه و با دیگر علوم فقهی مرتبطه. برای اینکه علم اصول در مقام ثبوت، در مقام علمیتش که مستقل یک علم مستقل انگاشته شود و از دیگر علوم تمایز پیدا کنه و در مجموع این علم به مثابه یک دستگاه منسجم معرفتی دیده بشه، در اصطلاح میگن دیسیپلین پیدا کنه، اصطلاح چون علم اصلا به اون معرفتی میگوین، معرفت دارای دیسیپلین میگن علم، آن علم آنگاه مجموعی از مباحث و مسائل و معرفت ها علم تلقی میشوند که یک دیسیپلین پیدا کنند، اصطلاح هم امروز میگن. ما الان به جای کلمه دیسیپلین از دستگاه وارگی و انسجام استفاده میکنیم، از این واژه بهره میگیریم. استقلال و دانش انگاری هر علم و تمایز این علم از دیگر علم های هموند و همگن و مرتبط در گروه قلمروشناسی است در مقام ثبوت. پس وقتی به مقام ثبوت یک علم نگاه میکنیم، لاجرم باید به قلمروشناسی یا قلمروگذاری بپردازیم. قلمرو یک علم رو تعیین کنیم، هر مطلبی و هر رسالتی و هر کارکردی جز مطالب و رسالات و کارکردهای اون قلمداد نشه، اگر نه که هرج و مرج میشه، معلوم نمیشه علم کجا تمام میشه، کجا آغاز میشه، کجا تمام میشه. اینکه مشخص شود این یک علم است، یک دستگاه معرفتی منسجم است و بین این علم و دیگر علوم تمایز هست و این علم به اصطلاح یک علم مرزهای مماس با دیگر علوم داره و بر یه حدودی اشتمال داره، خواهد این مطلب مشخص بود قلم روشناسی. پس بنابراین ضرورت و بایستگی قلم روشناسی و از جمله کارکردهای اون، یعنی وقتی شما بحث از قلم روشناسی میکنید کارکردش این است که بین این مدت امیدیت تماس حاصل میشه. بحث وحدت تمایز که از مسائل خیلی مهمه که قبلا بهش پرداختیم. پس بنابراین قلمرو شناسی و قلمرو گذاری علوم در سه مقام از جمله و اولا در مقام ثبوت دارای ضرورت و فائدت بسیار است که استقلال، تمایز و دانش انگاری هر علمی که علم را متشکل بدانیم از مجموعی از مسائل مباحث هموند به صورت یک دستگاه معرفتی، این در گرو تعیین قلمرو این علم و تفکیک مرزهای آن با دیگر دانش‌ها و تعیین حدود اجتماعی آن است. این یعنی اون قلمرو است. این یه بحث. پس در ضرورت و بایستگی، فائدت و کارکرد قلمرو شناسی، در مقام ثبوت این نکته‌ای. اما در مقام اثبات، مقام اثبات به این معنا که حالا ما علمی داریم، مثلا الان ما معرفی علم اصول، اون علم اصولی داریم، بخواییم این علم اصول رو بشناسیم هم، نه اینکه علم اصول تکون پیدا کنه، تشکل پیدا کنه، استقلال پیدا کنه، تمایز پیدا کنه، نه، فرض بر اینکه در نفس الامر در مقام ثبوتی شده. حالا من به عنوان یک طالب علم اصول یا محقق علم اصول خواهم برم سراغ علم اصول. اگر بخوام علم اصول رو بشناسم از کجا میشناسمش؟ از شناخت پاره ای از مسائل که اونا رو ما ازشون به عناصر رکنی علم تعبیر میکردیم، مثلا موضوع علم، غایت علم، روش علم. شناخت یک علم به شناخت همین عناصر رکنی است. یکی از عناصر رکنی بحث قلمروه. قلمرو شناسی یکی از مباحث اساسی هر علمی است، فلسفه هر علمی است و شناخت قلمرو، شناخت قلمرو هر علمی مقدمی شناخت هویت اون علم است. بلکه در مقام اثبات نیست، شناخت هر دانشی از جمله در گرو شناخت قلم معرفتی آن دانش است. پس این مقام ثبوت. مقام تحقق مقام اثبات بودیم، مقام تحقق مقام کاربرد، مقام استعمال بودیم. در مقام استعمال اینکه یه علم کاربردی داره، هر علمی کاربردی داره دیگه، هر علمی آیتی داره. اگر یک علم رو بخواهیم به کار ببندیم لاجرم باید قلمرو رو شناخته باشیم و الا از یک علمی نابجا توقعی داریم که اون علم متصدیان نیست، از علم توقعی داریم که اون علم متصدی آن نیست. بعد در مقام قضاوت چی میگیم؟ میگیم که این علم به کار نمیاد. مانند این که امروز در خصوص اصول میگویند که اون اصول، علم اصول ناقص است. چرا؟ میگه برای اینکه با علم اصول نمیتوان تمام و عارف دین رو استنباط کرد. باید بگیم که شما اول بگویید که قلمرو این علم تا کجاست، قلمرو معرفتی و موضوع این تا کجاست. اصلا باید علم اصول پاسخگوی استنباط و اکتشاف همه گزارا و قضایای دین و همه حوزه های هندسه معرفتی دین باشد تا شما این توقع داشته باشید، یا نه حوزه و قلمرو علم اصول محدود به حدودی است، در اونجا و در قیاس با اون حدود باید کارایی علم اصول رو بسنجید. و یا اینکه گاه قلمرو وسیع‌تر است، در یه حوزه محدودتر اون رو به کار می‌بندید، یا اصلا قلمرو یه علمی یه جاست، اگر ما قلمرو اون رو نشناخته باشیم می‌بریم دیگه جای دیگه به کارش می‌بندیم، جواب نمی‌ده. این روش شناسیه، اصول یه دانش روش شناسی است و هر روش شناسی در هر قلمروی در هر حوزه‌ای جواب نمی‌ده. دقیقا مثل این مونه که یک کسی زمین یه جا دیگه داره، ساختمون یه جا توی زمین دیگه میره میسازه، بعد دعوا درست میشه که آنجا سند نداریم، آقا من زمین داشتم، زمین یه جا دیگه است. در واقع اگر ما قلمرو یک دانش رو تشخیص ندیم، انتظار واقع بینانه از اون دانش نداریم و حدود توان و رسالت ذاتی اون رو تشخیص ندادیم، لحاظه در مقام بهره برداری اون از اون دانش مشکل پیدا میکنیم. لحاظه برای روشنسی در مقام استعمال هم کارایی و کاربرد بسیاری داره است. برای اساس پس بنابراین اول مطلبی که به عنوان درآمد بر مبحث قلم روشنسی ما مطرح میکنیم، بایستگی ها و کارکردهای قلم روشنسی یا گاه قلم رو گذاری علوم در سه مقام، مقام سهود یعنی مقام نفس الامر اون علم از حیث هویت یابی و استقلال و دانش انگاری اون علم و تمایز آن با دیگر دانش ها، مقام اثبات که مقام شناخت و معرفت، نه مقام حقیقت، مقام سهود مقام حقیقت، مقام هستی. این در هستی شناسی، در مقام هستی شناسی مقام سهود میگیم علمی، خواهیم بفهمیم هستی علم چیست، یعنی در مقام سعود و هستی شناسیش و در مرتبه نظر به حقیقت نیاز داریم. در مقام اثبات یعنی مقام معرفت، مقام معرفت شناسی و شناختیم و علم هم باز گفتیم نیازمند رو قلم شناسی هستیم، در لایه فراتر از مقام حقیقت و هستی شناسی مقام معرفت و شناخت. و نیز در مقام استعمال که یک علم رو میخواهیم ازش بهره برداری کنیم و به کارش ببندیم، در مقام استعمال هم حاجتمند قلم شناسی هستیم تا انتظارات و توقعاتمون رو واقع بینانه با قلم رو و توان و رسالت و حدود دانش تنظیم بکنیم و به جا از اون دانش استفاده کنیم. و به همین جهته که قبل از ورود هر در بحث هر دانشی لازمی که مسئله قلم روشناسی مطرح بشه. این مقدمه بحث ماست. ما هفت تا مطلب رو در قلم روشناسی بحث داریم. یک، تعریف قلم رو، قلم رو علم چی چیزی میگه. دو، نسبت و مناسبات قلم رو علم با مباحث دیگر، مباحث فلسفه مضاف به آن اونه، به ویژه نسبت به عناصر رکنی اون، مثل مسئله موضوع، مثل مسئله غایت، مثل مسئله کارکرد. سوم، روش یا روش های قلم روشناسی علوم. ما همیشه در بمونه میگیم که اول قبل از اینکه شما نظر بدی بگو روش چیست، اول بگو با چه روشی به این مسئله رسیدی، تو اصلا حرف ارزش شنیدن داشته باشه، همونطوری یه چیز ادعا کردن که کافی نیست. ولذا ما اول روش و روش شناسی میکنیم در مسئله، بعد میریم سراغ انظار، چون خود این روش به ما میگه کی درست داره حرف میزنه، کی دقیق حرف نمیزنه. مطلب چهارم میشه طبقه بندی و نقد دیدگاه‌های مختلف در زمینه قلمرو علم اصول. خب ملاحظه کردید که ما در اون مقدمه که امروز بحث کردیم راجع به قلمروشی مطلق رو بحث کردیم، مطلب یکم دوم سوم هم راجع به مطلق علمه، اون که اصلا قلم رو یعنی چه، قلم رو علم یعنی چه، فرق می کنه اصول یا هر چیز دیگه. این که نسبت و مناسبات قلم رو علم با دیگر مباحث فلسفی مضاف به اون علم و به ویژه عناصر روشنی اون علم چیست، اینا موضوع کل علوم میشه این سوال کرد، چون همین علوم بحث قلم رو شناسی داره. این که روش یا روش شناسی قلم رو، روش قلم، روش های قلم رو شناسی علوم چیست، بازم مطلق علومه. ولی ما سعیمون بر اینه که این مباحث رو که در حوزه مطلق علوم بحث میکنیم، به تعبیری کبروی داریم بحث میکنیم، نه صغروی و مصداقی، اینجا مثال رو مصداقی بزنیم، چون ما بحثمون اصوله مسئله رو طرح میکنیم، ولی مثال رو از اصول لازم وقتی میشه ذکر میکنیم. اما بعد از این سه مبحث یا با مقدمه چهار مبحث، مبحث طبقه نقد دیدگاه مختلف در زمینه قلمرو علم اصول رو وارد میشیم. اینجا دیگه کاری نداریم راجع به قلمرو دیگر علوم کی چی گفته، بلکه میگیم در خصوص قلمرو علم اصول چه چیزی که گفته است و اینا رو طبقه بندی میکنیم و بعد نقد میکنیم. سپس نظر مختار رو مطرح میکنیم، حالا یا نظر مختار یا نظر مخترع و جدیدی رو ارائه میکنیم. در اونجا هم خب طبق روال ما شیرمون همین هست که ما در خصوص نظر مختار یا مخترع با دو نگاه میگیم مسئله رو بحث کنیم، چرا که گفتیم مسئله نگرش پیشینی و پسینی نباید خرد بشه، ولی زبا باید بگیم نظر مختار در نگاه پیشینی چیست، اگه نگاه پسینی داشتیم چگونه است، باید اینجور ببینیم بحث رو. و هفتمین و آخرین مبحث، انواع و علل قبض و بست صورت بسته در قلمرو موضوعی اصول در ادوار مختلف. این که در قلمرو موضوعی و معرفتی علم اصول گاهی قبض و بست هایی رخ داده باشه، اگر احتمالاً یه بار قلم رو توسعه پیدا کرده، یه بار قلم رو تزریق پیدا کرده، در علوم اتفاق میفته، قلم رو توسعه پیدا میکنه، توسعه پیدا میکنه، یه مرتبه یه برش میخوره، تزریق میشه، علم جدیدی به وجود میاد، از اون جدا میشه، یه مرتبه این علم قلم روش محدود میشه، باز دوباره از یه زاویه دیگه ای قلم رو توسعه پیدا میکنه، مثلا به خاطر بی‌دقتی و بی‌احتیاطی این استطرادات زیاد شد، ما از مباحث ذاتی خارج شدیم، کلی مباحث استطرادی در علم مطرح شده، خب اینا رو یه روز باز برش میزنن، ظاهرا قلم رو محدود میشه. حالا ممکن بگیم استطرادات جز قلم رو نیستن ذاتا. اینی که قبض و بست در قلم رو به هر علمی میتونه رخ بده، در اصول هم احتمالا رخ داده باشد، ببینیم رخ داده یا نداده، و اگر رخ داده باشد علل این قبض و بست چیست، چه چیزی سبب میشه اصلا در قلم رو علوم قبض و بست رخ میده، توسعه و تضییق اتفاق میفته. این هم به سر مسئله خیلی مهمی است و مورد بحث قرار بگیره. زمین که این مطلب و بحث هفتم یا اگر مقدمه هم شماره یک قلم داد کنیم هشتم، با اون مسئله نسبت و مناسبات مبحث قلم رو شناسی با دیگر مباحث اساسی یک به اصطلاح پیوند خاصی داره، چون هر نوع توسعه و تضییق در هر یک از اونها در قلم رو تأثیر میذاره و عکسش هم داره. این عناصر روحی با هم دیگر آنچنان رابطه ای دارند که تحویل تحول در هر یک در دیگری هم تحویل تحول ایجاد میکنه. به همین ترتیب شما بسته بین که مثلا موضوع اصولی چه بدانید، قایت اصولی چه بدانید، قلم روش فرق میکنه، اینا با هم کاملا گره خوردند و بر هم تأثیر دارند، بر هم و از هم تأثیر تأثیر دارند، و همینجور این مطلب با اون مبحث قبلی هم ارتباط خاصی پیدا میکنه. ما انشاءالله سعی میکنیم خیلی به تفصیل این مباحث رو دنبال نکنیم که بحث خون پیش بره، اما مباحث لازم و ضروری است که اگر کسی با بصیرت نسبت به این مسائل وارد اصول بشه و فهمش از اصول دیگر میشه. برای اینجاد اهمیت خاصی این مباحث داره و دنبال میکنیم، سعی میکنیم هر مبحثی رو تهیه چند جلسه ببندیم و به سراغ مبحث بعدی انشاءالله بریم. صلی الله علیه و آله.